من است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه امروز شنبه 18 می سال 2019 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان میگوید صلحی که منجر به ثبات و یافتن یک رای حل سیاسی برای پایان جنگ و خشونت ها در افغانستان شود از اولویت های امریکاست. زلمه خلیلزاد روز شنبه 28 ثور در یک سلسله پیام ها در توییتر گفته است که در کنار پیشبرد گفتگوهای صلح، آمادگی ها برای برگزاری یک انتخابات شفاف نیز برنامه ریزی شود. آقای خلیلزاد گفته است که خواستن صلح مانع افغانها برای آمادگی برگزاری یک انتخابات با اعتبار نمی شود. با گفته او باید به پیش برویم، همان گونه صلح را تعقیب کنیم که افغانها شایسته آنند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در ششم میزان 1398 خورشیدی برگزار شود. در این انتخابات 18 نامزد برای رقابت ثبت نام کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیشنهاد یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا را در مورد تأخیر در برگزاری انتخابات شورای ولایتی و پارلمانی ولایت غزنی رد کرده است. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که الیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در دیدار اخیرش با اعضای کمیسیون در افغانستان پیشنهاد کرده بود که به دلیل کمبود وقت تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
د هغه او خټینګر په دې باندې وای د دې لپاره چې ستاسو وخت ډیر زیات کم ده خبر دا وی
چې تاکید او بر این بود که به خاطر کم بوده وقت خوب خواهد بود تو انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم و راه اندازی دو انتخابات دیگر مشکل آفرین خواهد بود، ولی استدلال ما این بود که برای سراسری بودن شفافیت و قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری نیاز است که انتخابات شوراهای ولایتی هم برگزار شود.
خانم نورستانی در مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفت که برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی به خاطر حائز اهمیت است که میعاد کاری اعضای انتخابی مجلس سنای افغانستان به اتمام رسیده و ادامه کار آنان غیر قانونی می باشد و برای مشروعیت بخشیدن مجلس سنا و پارلمان افغانستان انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی برگزار شود. میررحمان رحمانی نماینده مردم پروان در ولیسی جرگه به عنوان رئیس دوره 17 ولیسی جرگه افغانستان انتخاب شد. پس از انتخابات آقای رحمانی 123 رای و آقای اصولی 55 رای کسب کرد. رای باطل 53 رای شمار شد و 13 رای دیگر نیز سفید اعلام شد و 3 رای نیز ناپدید بود. میررحمان رحمانی نماینده ولایت پروان به ولیسی جرگه است و از تاجران بزرگ افغانستان نیز به شمار می رود. فرزند وی اجمل رحمانی نیز از ولایت کابل به ولیسی جرگه افغانستان راه یافته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده در پیام توییتر از نوشته ها و گزارش های رسانه های به گفته وی جعلی در خصوص ایران انتقاد کرد. دونالد ترامپ گفت که رسانه‌های جعلی با این گزارش‌های فریبنده و خیلی نادرست در مورد ایران به آمریکا آسیب می‌زنند. آقای ترامپ افزود که این گزارش‌ها نامتمرکز، بدون منبع درست و معتبر یا منبع ساختگی خیلی خطرناک است. در این پیام توییتر نوشته شده است که کم از کم ایران نمی‌داند چه فکر کند که در این مقطع زمانی چه چیز بسیار خوب خواهد بود. طی هفته‌های اخیر تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در منطقه بالا گرفته است. با این حال رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که امیدوار است با ایران جنگ نشود. دیپلمات‌های آمریکایی روز شنبه هشدار دادند که با توجه به افزایش تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران ممکن است تیاره‌های ملکی هنگام پرواز بر فراز خلیج فارس به درستی شناسایی نشده و هدف قرار گیرند. پیش از آن هوانوردی فدرال آمریکا نیز از تیاره‌های غیر نظامی آمریکا خواسته بود تا در صورت پرواز بر آسمان خلیج فارس و دریای عمان تمام موارد احتیاطی را به کار گیرند. بر اساس این گزارش، بیمه لویدز بریتانیا نیز در منطقه روز جمعه میزان خطر در خلیج فارس را گسترش داد. مقام‌های ایالات متحده می‌گویند اطلاعات دارند که نشان می‌دهد خطر تهدیدهای ایران جدی‌تر از گذشته است. بحرین از تمام شهروندان خود در ایران و عراق خواسته است تا آن دو کشور را به دلایل امنیتی به شکل فوری ترک کنند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
وزارت خارجه بحرین روز شنبه اعلام کرد که این تصمیم را به دلیل بی‌ثباتی شرایط منطقه و تهدیدهای بالقوه اتخاذ کرده است. بر اساس گزارش رسانه دولتی بحرین، مقام‌های آن کشور همچنان به شهروندان خود نسبت به سفر به ایران و عراق هشدار دادند. از جانب دیگر، کارگران شرکت بزرگ نفتکشی اکسون موبایل ساحه استخراج نفت را در ولایت بصره عراق تخلیه کردند. یک مقام امور نفتی عراق روز شنبه این خبر را تایید کرد و گفت کارگرانی که ساحه را ترک کردند خارجی و یا عراقی هایی بودند که تابعیت کشورهای دیگر را دارا بودند. رقم کارگرانی که ساحه را تخلیه کردند تا هنوز روشن نیست، اما یک مقام امور نفتی عراق که نخواست نامش افشا شود گفت که نخستین گروه درست قبل از منطقه بیرون شدند و گروه دومی روز شنبه ساحه را ترک کردند.
ادامه مشروح خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. در پی اعمال کامل تحریم‌های نفتی ایالات متحده، صادرات نفت ایران در ماه می به حدود 500 هزار بیرل در روز یا کمتر از آن سقوط کرده است. معلومات مربوط به نفتکش‌ها و گفته‌های چند منبع از داخل بازار جهانی نفت نشان می‌دهد که ایران در نیمه اول ماه می بین 250 هزار تا 500 هزار بیرل نفت در روز صادر کرده است. بر اساس این گزارش، محموله های نفتی به قصد کشورهای آسیایی بارگیری شدند، اما هنوز مشخص نیست که خریدار آن کیست. صادرات نفت ایران در اوایل ماه ثور سال گذشته پیش از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها به حدود 2.5 میلیون بیرل در روز می‌رسید که حال به 1/5 سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در راستای کاهش اختلاف با متحدان تجاری خود در آمریکای شمالی، تعرفه‌های وضع شده بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از کانادا و مکزیکو را لغو کرد و تعرفه‌ها بر موتورهای وارداتی را که برای ژاپن و اروپا هزینه ساز بود، نیز به حالت تعلیق درآورد. با حذف تعرفه‌های اعمال شده بر فلزات وارداتی از کانادا و مکزیکو، رئیس جمهور ترامپ یک اقدام کلیدی را در راستای حل بنبست مذاکرات تجاری آمریکای شمالی برداشته که تیم او از سال گذشته برای آن در حال گفتگو بود. آمریکا و کانادا در یک اعلامیه مشترک بیان داشتند که از ورود فولاد و آلومینیوم ارزان به بازار آمریکای شمالی جلوگیری می‌کنند. اشاره آنان به اقدام چین است که سیل فلزات تولیدی خود را با ارائه سبسایدی و قیمت ارزان‌تر روانه بازار می‌کند. اسرائیل جمعه شام 27 ماه ثور اهداف را در محدوده دمشق مورد حمله قرار داده است. تلویزیون دولتی سوریه تصاویری از تبادل آتش شبانگاهی و صدای گلوله‌باری را در دمشق پخش کرده و گزارش داده که دافع هوای سوریه تعدادی از این حملات را بی اثر ساخته است، اما هنوز تلفات یا خسارات از این حملات گزارش نشده و اسرائیل نیز تاکنون در رابطه ابراز نظری نکرده است. پیشتر در ماه‌های اخیر اسرائیل اعلام کرده بود که مراکز را در سوریه مورد هدف قرار داده که متعلق به ایران یا حزب الله بوده است. از آغاز جنگ سوریه، اسرائیل که از حضور نظامی ایران در نزدیکی مرزهایش نگران است، چندین بار حملاتی را در سوریه انجام داده است. و خبر آخر این که پروازهای خط هوایی عراق به دمشق که انتظار می‌رفت برای نخستین بار پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در 2011، امروز شنبه انجام شود، برای زمان نامحدود به تعویق افتاده است. وزارت ترانسپورت سوریه با بیان این مطلب میگوید که این پروازها به خاطر مسائل اداری میان خدمات هوایی ملکی سوریه و خط هوایی عراق به تعویق افتاده است. جزئیات بیشتری در رابطه بیان نشده. عراق نخستین کشوری بود که پس از 8 سال به سوریه پرواز تجارتی انجام میداد. سوریه در ماه اپریل تقاضای خط هوایی قطر را نیز برای استفاده از حریم هوایی سوریه پذیرفته است. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، شما مشروع خبرها را شنیدید و می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. بعد از دو دور رقابت، میر رحمان رحمانی نماینده منتخب ولایت پروان به عنوان رئیس ولسی جرگه انتخاب شد. اما کارشناسان مسائل حقوقی در مورد چگونگی گزینش آقای رحمانی نظرات مختلف دارند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوین.
این صدای منشی جلسه امروز ولسی جرگه شورای ملی افغانستان است که پس از پایان رای گیری به شمارش آن می پردازد.
49, 50, 51, 52, 53 آرای باطل 53
سپین رای 1, 2, 3, 1, 2, 4 رای سپی.
امروز شنبه 28 سور دومین دور انتخابات ریاست ولسی جرگه برگزار شد که با گفته منشی در این جلسه 247 عضو مجلس اشتراک کرده بودند. اعضای مجلس با میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی که به روز پنجشنبه در انتخاب دور نخست با کسب بلندترین آرا به دور دوم را یافته بودند رأی دادند. در پایان رای دهی اعلام شد که میر رحمان رحمانی 123 رای و کمال ناصر اصولی 55 رای به دست آوردند و در این انتخابات 53 رای باطل و 13 رای سفید نیز استعمال شدند. در ابتدا سرنوشت 3 رای معلوم نشد و بعد از جنجال 2 ساعته بالاخره کمیته تکنیکی میر رحمان رحمانی را برنده اعلام کرد. در جریان رای دهی حرکت‌ها و رفتارهای قابل اعتراض وکلا آقای دهقانزاده رئیس موقت مجلس را واداشت تا کلمات تنبیهی نثارشان کند.
اگر دو نفر کنار هم دیگه استاد شوه یا یک کسی که رای کسی ببینه جلسه را ختم می‌کنیم. این همین صلاحیت ما است. دیگه خداحافظ کلاگیتون. شما نماینده مردم هستین، اینجا عزت مردم مطرح است. به لحاظ خدا بمی شیوه شما به چی نام از مردم نمایندگی میکنین؟ این مردم چی خواهد برای شما؟ این مردم خون دادن، جان دادن، شما رو نماینده روان کردن، از حقشان دفاع کنین. شما در روز روشن معامله میکنین، این کفر است. اطلاع وجود داره که بعضی از وکیل صاحبا به صندوق ها کاغذ سفید میندازن و دیگه اینه میره. خواهش میکنیم که شما نماینده مردم هست.
کارشناسان مسائل حقوقی و سیاسی در مورد انتخاب رئیس مجلس و روند انتخابات امروز ریاست مجلس دیدگاه های خود را دارند. دکتر کبیر رنجبر سابق عضو مجلس در مورد چنین گفت.
اینمی نصاب تکمیل بود و از طرف رئیس هم اعلان شد که تعداد مشخص بود. حتما باید یکی از اینها بیشتر از 50% می گرفتن. منظور این است که 50% جمع یک اون وقت است که او موفق می شد. آقای رحمانی نتانست امو اکثرت که در قانون اساسی تسجیل شده او را بگیره و آقای اصولی هم یقینا کمتر بود و هم عروی جناب موفق نشد و فکر می کنم که اگر برنده اعلان کرده دیگه در اینجا حتما فساد دخیل است. کدام چیز دیگه تا جایی که من مراقب اینمی اوضاع و احوال بودم.
فضل رحمان اوریا تحلیلگر مسائل سیاسی از جهت دیگر به قضیه نگریسته دیدگاه خود را این گونه بیان کرد.
کمیسیون فاسد بود، انتخابات پروسش فاسد بود، این ولسی جرگه هم مملو از فساد هست و کسی که امروز به حیث رئیس انتخاب شد توسط پول انتخاب شد، نه توسط اهلیت و شایستگی و چیزهای دیگری.
نخستین دور انتخابات به روز پنجشنبه هفته گذشته به صورت اختصاصی برگزار شده بود که در آن دور 4 تن میر رحمان رحمانی، کمال ناصر اصولی، میرویس یاسینی و عمر نصیر مجددی برای تصدی کرسی ریاست مجلس نامزد بودند. انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه در دوره 16 ولسی جرگه نیز جنجالی بود، به حدی که حدود یک ماه طول کشید.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که صلح اولویت است اما نباید مانع آمادگی برای انتخابات شود. تحلیلگران سیاسی میگویند که آقای خلیلزاد از زود نتیجه دادن مذاکرات صلح ناامید شده است. سمسا مسیرت گزارش میدهد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته که صلح و ثبات و دریافت راه حل سیاسی برای ختم جنگ افغانستان اولویت ایالات متحده است، اما افزوده است که این اولویت نباید مانع پروسه انتخابات شود. آقای خلیلزاد روی برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات شفاف تأکید کرده است. او در تویترش در واکنش به پرسش‌های مطرح شده از سوی برخی کارشناسان در مورد اینکه برای ایالات ایالات متحده صلح افغانستان اولویت دارد یا انتخابات، نوشته است:
صلح که منجر به ثبات در آن کشور شود برای ما اولویت دارد. افغانها بیشتر از همه موارد صلح میخواهند، اما خواستن صلح مانع افغانها برای آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری قابل اعتماد نمیشود. همان گونه صلح را که افغانها شایسته آن هستند تعقیب میکنیم و باید برنامه ریزی به انتخابات شفاف نیز به پیش برود.
البته این نخستین بار است که نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به آمادگی برای انتخابات تاکید کرده و گفته که صلح مانع انتخابات نباید شود، در حالی که پیش از این همواره اظهارات آقای خلیلزاد در مورد مذاکرات صلح همراه بود با امیدواری برای رسیدن به توافق قبل از برگزاری انتخابات. نصرالله استانگزی، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، به صدای آمریکا گفت که ظاهراً آقای خلیلزاد از زود به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح ناامید شده است.
ترجیحاً صلح در اولویت قرار میگیرد، اما یک صلح پایدار بدون انتخابات هم نمیتونه که اعتبار داشته باشد. روی این دلیل ما اظهارات آقای خلیلزاد اگر نمیدیگه توجیه میکنم. اوی است که آقای خلیلزاد در گذشته ها میگفت که قبل از انتخابات صلح خواهد آمد، اما حالا میگه که انتخابات هم مهم است. باورم این است که به او سرعت که در اول داشت به این باور رسیده که تا انتخابات صلح نمیتونه بیایه.
شورای عالی صلح افغانستان تاکید میکند که صلح و انتخابات دو پروسه جداگانه است. غفور احمد جاوید، سخنگوی این شورا، به صدای آمریکا گفت که تلاش برای تامین صلح و برگزاری انتخابات به گونه جداگانه جریان دارد. اما آقای غفور در پاسخ به این پرسش که اگر طالبان بخواهند به پروسه صلح بپیوندند و شرط آنان تعویق انتخابات ریاست جمهوری باشد، آیا شورای عالی صلح خواستار تعویق این پروسه خواهد شد یا خیر؟ گفت:
او باز او نظر به اونم شرایط و وقت است که باز چی تصمیم گرفته شد، ولی حال ما مثلا نمیخوایم که یک پروسه قربانی پروسه دیگه شد.
اما شهروندان کشور در این مورد چه میگویند؟ آیا به نظر آنان صلح اولویت دارد یا انتخابات؟ حسین سیرت، خبرنگار، بسد امریکا گفت:
به نظر من که دولت افغانستان باید بر انتخابات آمادگی بگیره، به خاطر اینکه پروسه صلح نتیجه نداد. به نظر میرسه که پروسه صلح افغانستان بسیار پیچیده است، طالبا خودشان تصمیم گرفته نمیتونند.
اما برخی دیگر صلح را اولویت میدانند. شهاب الدین، دکاندار، به صدای امریکا گفت:
اگر ما امنیت نداشتیم، آرامی نداشتیم، صلح نداشتیم، برادری نداشتیم، پس انتخاباتی که همه مردم افغانستان در او انتخابات خود شریک بدانند و سهم داشته باشند نمی داشته باشیم. یک انتخاباتی که فقط در داخل شهر برگزار میشه و اون انتخابات هم 50% تقلبی، پس بینمی حالت میمونیم.
پیش از این در سروی های انجام شده بیشتر مردم صلح را نسبت به انتخابات اولویت می دادند. بر بنیاد سروی انجام شده در 34 ولایت افغانستان که نتایج آن در ماه اوت سال گذشته اعلام شد، از میان 5379 مصاحبه شونده 90% آنان گفته بودند که صلح بر انتخابات اولویت دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و در این قسمت برنامه صحرا کریمی، نخستین بانویی که به ریاست افغان فیلم رسیده است، میگوید که مثلث فیلم، سینما و مخاطبان سینما را دوباره با همدیگر پیوند خواهد داد. حسیب مودودی در مورد گزارش میدهد.
صحرا کریمی فیلمساز و فیلم نامنویسی که در یک رقابت آزاد با بلندترین نمره بر ریاست افغان فیلم رسیده است. این بانوی 36 ساله میگوید که مهمترین برنامه‌اش برای سینمای افغانستان فراهم ساختن بودجه است تا فیلمسازان افغان روایتگر قصه هایشان شوند.
چون من خودم فیلمساز هستم و من در این عرصه کار میکنم، من این را با گوشت و پوست و خونم حس میکنم که ما نیاز داریم قصه های ما را خود ما قصه کنیم. از برای رضای خدا خیلی آمدن قصه های ما رو دزدیدن، رفتن به دل خودشان روایت کردن، ما فقط نشستیم گفتیم این دروغ است، این راست نیست، این حق است، اینا حق است، ولی خود ما نشستیم هیچ کاری نمیکنیم، منتظر هستیم یک کسی بیاید 100 200 300 هزار دلار به ما بده که ما یک فیلم بسازیم. نه.
صحرا کریمی در مهاجرت در ایران به دنیا آمده است. او در سلواک تا مقطع دکترا در کارگردانی فلم های داستانی آموزش دیده است. بیش از 30 فیلم کوتاه مستند و بلند سینمایی دارد و میگوید که جوایز را از سلواک، اسپانیا، بنگلادش و سایر کشورها به دست آورده است.
زمانی که در ایران من وارد سینما شدم در 14 سالگی، من اولین دختری بودم در جامعه مهاجر افغانستان که وارد سینما شد. زمانی که من در پراگ رفتم و در سلواک رفتم درس خوندم، من اولین مهاجر افغانی بودم که در رشته سینما درس میخوان. و زمانی که در افغانستان آمدم، من اولین زنی بودم که دکترا داشت اصلا در رشته و کلا اولین دختری هستم در کل فامیلیم که اصلا رشته سینما را میخوانم. بنابراین من با این اولین ها خیلی مواجه شدم، مشکلات پیش رویشان هم در نظر گرفتم و حتی ایران میفهمم که نگاه جامعه افغانستان به یک زن و مخصوصا زن مستقل و زنی که دارای تفکر است چگونه است. من خیلی به خاطر اولین بودن هایم زمین خوردم در این سالهای گذشته، اما همیشه مرا قوی کرده.
بانو کریمی میگوید که برای مسلکی سازی سینمای افغانستان روابط دیپارتمنت های سینمای پاهنتون ها را با افغان فیلم احیا و تقویت خواهد کرد.
شما اگر فیلمی میخواییم بسازین، اگر او را اگر فیلمساز نداشته باشین فیلم ساخته نمیشه و اگر مخاطب فیلم نبینه او تأثیر خودش نداره. در واقع پس ساختن، یعنی دوباره بازسازی و ساختن نمیگم، بخاطر ما سینما داریم. بازسازی سینماهای افغانستان باید مخصوصا شهرها، کلان شهرها باید خیلی مهم است و در بین برنامه های اصلی ما است.
قرار است که این بانو تا چند روز دیگر رسما کارش را به عنوان رئیس افغان فیلم آغاز کند. او میگوید که برای نجات افغان فیلم وارد رقابت شد تا سینماگران را قادر سازد که روایتگر داستانها و قصه های باشند که گوشه گوشه افغانستان خود را در آینه این قصه ها تماشا کنند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده رو به افزایش است و در این مورد همکار ما سحر عظیمی تازه‌ترین جزئیات را به سمع شما می‌رساند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک بار دیگر از چین و روسیه خواست برای حفظ پیمان هسته‌ای ایران گام‌های عملی بردارند.
لازمه که اگر جامعه بین‌المللی، سایر کشورهای عضو برجام، دوستان ما در برجام مثل چین و روسیه تمایل دارند که این دستاورد حفظ بشه، با اقدامات عملی باعث بشن که ایران بتواند، مردم ایران بتونن از منافع برجام بهره مند بشن.
در همین حال آقای ظریف از تناقض بین گفتار دونالد ترامپ و دیگر اعضای گروه بی خبر می‌دهد و آن را گویا به نفع ایران می‌پندارد. ایالات متحده کشتی‌های جنگی، تیارات جنگی و نیروهای نظامی‌اش را در خلیج فارس و کشورهای منطقه مستقر کرده است. ترامپ به تهران در برابر هر اقدام خصمانه هشدار داد. سارا سندرز، سخنگوی قصر سفید، جزئیات بیشتری درباره جلسه ترامپ با همتای سویدنیش ارائه نکرد، اما گفت رئیس جمهور همیشه درباره پیامش به ایران بسیار واضح بوده است.
ما می‌خواهیم تغییرات رفتار را از مقامات ایرانی ببینیم. ما قصد داریم این فشار حد اکثر را ادامه دهیم و همانطوری که رئیس جمهور گفته است، اگر آنها اقدام کنند از پاسخ ما خوشنود نخواهند شد.
کوین مک‌کارتی، جمهوری خواه ارشد در مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که حکومت ایالات متحده شاهد رفتار پرخاشگرایانه ایران بوده است.
ما در مورد آنچه که در شرق میانه با بعضی از تانکرهای عربستان سعودی رخ داد تحقیق میکنیم. اکنون دانستیم که تیاره های بدون سرنشین ایران به پایپلاین های عربستان حمله کردند. ما چگونگی لفاظی ایران در این اواخر واقفیم.
بسیاری از امریکایی ها لفاظی های مشابه و تشنج های ایران و ایالات متحده را در سال 2003 دلیل آغاز جنگ عراق و ایالات متحده می دانند. سناتور دموکرات باب مندنز از نیوجرسی حکومت امریکا را متهم کرد که اطلاعات مهم را در مورد بیان نمی کند.
ما به یکی دیگر از سلاح‌های کشتار جمعی مانند عراق نیاز نداریم، جایی که ما اشتباهاً عملیات نظامی انجام دادیم. و یکی از بزرگترین اشتباهات ما در سیاست خارجی ما است. بنابراین نمی توانیم تصامیم هوشمندانه سیاست خارجی و تصامیم امنیت ملی را در عدم معلومات و اطلاعات استخباراتی بگیریم که به ما بفهماند خطرات این تصامیم چیست، ارزیابی این خطرات چگونه است و این ارزیابی ها چقدر قدرت دارد.
نانسی پلوسی رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان که اکثریت را دارند در مورد مخالفت ترامپ با جنگ عراق به او یادآوری کرد.
یکی از موضوعاتی که من و رئیس جمهور در آن اتفاق نظر داریم این است که ما مخالف جنگ در عراق هستیم و امیدواریم که رئیس جمهور ایالات متحده به همان دیدگاه تا هنوز معتقد باشد.
وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در توکیو بود، جایی که او وعده سپرد تا با ژاپن برای حفظ ثبات در خلیج فارس همکاری کند. او گفت تهران پس از خروج ایالات متحده از معاهده هسته ایران با حد اکثر محدودیت ها مواجه بوده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع این کشور را به حیث وزیر دفاع آینده ایالات متحده انتخاب کرده است. آقای شانهان ممکن در پیشبرد امور این وزارت با آزمون‌های زیاد نظامی روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن مشنوید.
پس از حدود 4 ماه انتظار، رئیس جمهور دونالد ترامپ پاتریک شانهان معاون سابق وزارت دفاع ایالات متحده را به حیث نامزد وزیر برای این وزارت انتخاب کرده است. شانهان 2 سال قبل کار خود را در وزارت دفاع آغاز کرد و قبل از آن هیچ سابقه کار در حکومت نداشت و در گذشته برای شرکت بوئینگ کار میکرد. به نظر می رسد که پاتریک شانهان به خاطر تاییدیش به حیث وزیر دفاع، حمایت و آرای اعضای جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده را دارد. اما به دلیل بی‌تجربگیش در سیاست جهان و نیز این که تا چه حد می تواند در برابر تصامیم رئیس جمهور ترامپ ایستادگی کند، ممکن از جانب اعضای دموکرات کانگرس با پرسش‌های سخت و دشوار روبرو شود.
نگرانی های وجود داشته که آیا شانهان خواهد توانست که در پشت درهای بسته برای جمهور بگوید که یک تصمیم خوب است یا بد. این چیزی است که باید توقع آن را داشت.
اما این یگانه مشکل نیست. بودجه سال گذشته اردو از سوی کانگرس بدون مشکل تصویب شد. اما حال که کانگرس از لحاظ سیاسی به 2 دسته تقسیم شده است، به نظر نمی رسد که عین سبک ادامه داشته باشد. در عین حال با افزایش تنش با ایران، پاتریک شانهان در مرکز توجه قرار خواهد داشت.
حکومت دونالد ترامپ موضوع ایران را جدی گرفته است. ممکن نتیجه خوب یا بد باشد. من از شانهان انتظار دارم که به خاطر رسیدگی به تهدید ایران آرامتر باشد، ولی در عین زمان تصمیم قاطع بگیرد.
به خاطر رسیدگی به تهدیدات ممکن ایران، وزارت دفاع ایالات متحده تعداد نیروی خود را در منطقه افزایش داده است. رهبران جهان هر دو کشور را به خویشتنداری دعوت کردند و هر دو طرف می گویند که خواستار جنگ نیستند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را همچنان دنبال کنید. We'll be right back.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا